بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در گفتار قبل نسبیت گرایی حد اکثری درباره معرفت انسان را تبیین و بررسی کردیم. حاصل بحث این شد که نسبی گرایی حد اکثری در باب معرفت به این معنی است که معرفت انسان اولا تابع خصوصیات ساختمان ذهنی و ادراکی اوست و ثانیاً در مورد نوع انسان هم یک روند و قاعده یکسان و یک نواختی ندارد، بلکه نسبت به افراد مختلف و در شرایط گوناگون متفاوت است. یعنی در واقع این نسبیت سه تا مؤلفه دارد یا سه مرحله دارد. مرحله اولش این است که شناخت و معرفت انسان به خود او بستگی دارد، یعنی برای نوع انسان اعتبار و ارزش دارد و شناخت است. واقعیت اون گونه که ساختمان ذهنی انسان اقتضا می کند مکشوف می شود، معلوم می شود. پس نمی توان درباره قوانین و گزاره های معرفتی فراتر از اونچه که مربوط به انسان است، یعنی برای سایر موجودات دارای معرفت هم اونها را یکسان دانست، یک نواخت دانست و گفت که اگر مثلا میگوییم آب روان است و سرد است و آتش داغ است و سوزنده است، این برای موجوداتی که غیر از انسان هم هستند و ادراک میکنن حقیقت دارد. اینو نمیتوانیم بگوییم. این مرحله اول نسبیت حد اکثری است. و مرحله دوم آن این است که در مورد انسان هم به لحاظ و یا نسبت به افراد مختلف به دلیل تفاوتی که در ساختمان ذهنی آنها هست این متفاوت است. و ثالثاً مرحله سومش این است که برای یک انسان هم در شرایط زمانی و مکانی و حالات مختلف ممکن است که حقیقت متفاوت باشد. یک نظم و نظام و سبک و سیاق ثابتی بر اون حاکم نیست. پس حد نسبیت حد اکثری سه مرحله دارد، سه جنبه دارد. در نقد این دیدگاه هم بیان شد که لازمش شکاکیت است، یعنی لازمه این تفسیر از معرفت انسان این نیست که حقیقت دارد و نسبی است، بلکه این است که ما نمیدانیم اصولا حقیقت دارد یا ندارد. آیا ما معرفت حقیقی داریم یا نداریم؟ چون با این پیشفرض و این مبنا که ساختمان ذهنی ما تعیین کننده است در شناخت، رول اصلی و نقش اصلی را ایفا میکنه، سرنوشت معرفت تابع شرایط و خصوصیات ذهنی انسان است. خب ما از کجا مطمئن باشیم که واقعیت غیر از دستگاه ذهن انسان وجود دارد؟ شاید همون ایدئالیسم درست باشه. مردد می شویم که آیا سخن صحیح، دیدگاه صحیح در این باره آن است که ایدئالیست ها می گویند، یعنی غیر از ذهن و دستگاه ذهن بشر واقعیتی وجود ندارد، یا آن گونه است که رئالیست ها می گویند که ورای ذهن و ساختمان ذهنی بشر واقعیت هایی هست. مردد می شویم. این می شود شکاکیت. همونطوری که بیان شد، این سخن نسبی گرایان و این تفسیری که از معرفت ارائه کردن از نسبیت معرفت، یکی از ادله پیرهون شکاک معروف درباره شکاکیت است. خب حالا از این دیدگاه عبور میکنیم، البته همچنان داریم نسبیت حد اکثری را تبیین میکنیم، منتها این یک تقریر از آن بود. تقریر دیگری که از نسبیت حد اکثری ارائه شده است، عبارت است از نسبیگرایی تکاملی. نسبیگرایی تکاملی از آن طرفداران مکتب و فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک. طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک ایدئالیسم را رد می کنند، پس معتقد به رئالیسم. نسبیگرایی را هم رد می کنند، نسبیت در حوزه معرفت و حقیقت را هم رد میکنن، کما اینکه هر نظریه ای که به شکاکیت منتهی بشود اون را هم مردود میشمارن. ولذا معتقدن که شناخت حقیقی و یقینی جهان برای بشر ممکنه. البته این یقینی که اونها مطرح میکنن مبتنی بر دیدگاه حسی و تجربی است، یعنی اونها در واقع یک نوع تفکر تجربه گرایانه دارن. با تکیه بر تجربه ایدئالیسم را رد میکنن، یعنی اینکه واقعیت هایی هست چون ما تجربه میکنیم، این دلیل بر رد ایدئالیسمه. و بعد بر اساس حرکت عمومی که همه چیز در حال حرکت است و هیچ امر ثابتی ما نداریم، نسبی گرایی ذهنی را رد میکنن، باطل میدونن و به جای آن نسبی گرایی عینی را آوردن. در واقع ماتریالیسم دیالکتیک نسبیت را در معرفت نمیبرد، نسبیت را در عالم عین واقعیت میبرد و لذا نسبی گرایی او اونطوری که اینا تقریر میکنن جنبه عینی به خود میگیره و شناخت و معرفت انسان البته نسبیت دارد، اما دیگه نباید نسبیت ذهنی به آن بگوییم، نسبیت عینی باید به آن بگوییم. حالا توضیحش رو عرض میکنیم. در ارزیابی این دیدگاه در گام اول این نکته را عرض میکنیم که شما چطوری میخواهید بر اساس تجربه و روش حسی و تجربی ایدئالیسم را رد کنید. این منوط به این است که برای تجربه یک واقعیت عینی قائل باشید. اگر خود تجربه هم یک امر ذهنی باشد، اثبات نادرستی ایدئالیسم یا به عبارتی ابطال ایدئالیسم ممکن نخواهد بود بر اساس روش تجربی. ایدئالیسم میگوید همونطوری که ما به واقعیتی ورای ذهن و ساختمان ذهنی و مفاهیم ذهنی قائل نیستیم، برای تجربه هم واقعیت عینی قائل نیستیم. او را یک امر عینی نمی دانیم، این هم یک امر ذهنی است. پس نمی‌شود ایدئالیسم را با بهره‌گیری از روش حسی و تجربی باطل کرد، باید به اصول عقلی روی آورد، به اصول و مبادی قطعی و یقینی عقلی. و لذا یک بحث فلسفی در واقع اینجا باید کرد، بحث تجربه گرایانه به نتیجه نمی رساند ما را. اگر ما اصل علیت را از باب مثال یک اصل ما قبل تجربی و عقلی بدانیم، اون وقت می توانیم ایدئالیسم را رد کنیم، بگوییم هر پدیده ای علتی دارد، منشأی دارد، سببی دارد. این ادراکاتی که در ذهن ما هستن سببشان چیست، منشأشان چیست، خواستگاهشان چیست، ادراکی که ما نسبت به روشنایی داریم، نسبت به پدیده های مختلف داریم، این چگونه است که در ذهن ما رخ می دهد؟ منشأ این تصورات یا این ادراکات چیست؟ طبق نظریه عقلی و اصل علیت میگوییم که اینا منشأشون، اگر مثلا میگوییم که آب در ذهنمان این تصور را، این ادراک را داریم که آب یک ماده است روان و سیال و با این خصوصیات، پس این در عالم واقع وجود داره. خب حال برگردیم به تبیین نسبی‌گرایی تکاملی که میخواهند بر اساس حرکت عمومی اون را توجیه بکنن. یعنی در مکتب ماتریالیسم دیالکتیک نسبی‌گرایی بر این اساس استواره، بر اساس قانون تحول و تکامل عمومی طبیعت. این اصل و اساس ماتریالیسم دیالکتیکه. از نظر آنها آنچه که متعلق ادراک و شناخت واقع می شود مادی است، چون ما غیر از ماده و عوارض ماده چیزی نداریم. وجود و هستی و واقعیت مرادف می شود با امر مادی، ماده و حالات و عوارض ماده. پس متعلق ادراک هرچه که باشد، در هر زمینه ای که باشد، یک امر مادی است. خب از سوی دیگر خود دستگاه ذهن و ادراک انسان هم یک امر مادیه و اصل حاکم بر عالم ماده و عوارض ماده اصل حرکت تحول. بنابراین معرفت و شناخت انسان چگونه حاصل می شود؟ معرفت و شناخت برای انسان از تعامل و تفاعل ذهن و عین که هر دو مادی هستند. دو پدیده، دو واقعیت مادی با هم دیگه تعامل دارن، تفاعل دارن، در هم دیگه تأثیر و تأثر متقابل دارن. بنابراین شناخت و ادراک برای ما حاصل می شود. و خب هر چیزی هم که مادی باشه متحول است دیگه، ما شیء مادی ساکن و ثابتی نداریم. بر اساس این اصل حرکت عمومی به تحول عمومی عالم ماده، هم ذهن متحوله هم متعلق آن. پس ادراکات ما مطابق با واقعا؟ بله. آیا مطلقند و ثابتن؟ خیر، چون هم متعلق و هم خود ادراک هر دو مادیان و هر چیزی هم که مادی است متحوله در حرکت عمومیه. بنابراین ادراکات انسان در عین اینکه حقیقت دارن نسبی هستن و متحولن و متکاملن. این یک تبیین از نسبیت یا نسبیگرایی تکاملی در معرفت بر اساس فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک که مرحوم شهید صدر این تبیین را ارائه کردند در کتاب تئوری شناخت در فلسفه ما صفحه 164 تا 168. مرحوم استاد شهید مطهری به گونه دیگر با ادبیات دیگر این نظریه را تقریر کرده، به این صورت که فرمودن بر اساس اصول دیالکتیک هیچ چیز دارای تأثیر یک نواخت نیست، بلکه هر چیزی متناسب با وضعیت و موقعیت خاص تأثیر ویژه‌ای دارد. این یک مطلب. مطلب دوم این است که وضعیت و موقعیت اشیا دائما تغییر میکنه، لذا تأثیرات اونها مختلف و متحول خواهد بود. پس با این دوتا مقدمه که هر چیزی متناسب با وضعیت و موقعیت خاص خود تأثیر داره، تأثیر ویژه داره، وضعیت و موقعیت خاص اشیا هم دائما تغییر میکنه، پس تأثیرات اونها چی میشه؟ امر متحول متغیری خواهد بود. و این قانون، یعنی قانون تحول و تغییر، هم ذهن را شامل میشه که مدرکه، و هم اشیاء خارجی را که متعلق ادراک مدرک هستن، هر دو را شامل میشه. پس هم حس کننده و هم محسوس همواره متناسب با وضع و موقعیت خود دارای تأثیرات مختلف می باشند. و این اساس حقیقت هم عبارت است از آنچه که در اثر مقابله و مواجهه و تعامل و تفاعل دستگاه ذهن و ادراک انسان با عالم خارج حاصل می شود. حقیقت اینه. لذا حقیقت امری است متحول و متکامل و نسبی، نه امری است مطلق و ثابت. این تقریر و تبیین را هم استاد شهید مطهری از این نظریه ارائه کردند. اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 1 صفحه 138 و 139. خلاصه دیدگاه مادیگرایان در باب نسبی بودن معرفت و متکامل بودن این نسبیت تکاملی این است که فکر و ادراک از خواص ویژه تشکیلات مادی اعصاب مغزی است. فکر و ادراک یک پدیده مجرد و غیر مادی نیست. یک خواص، یک شقی به اصطلاح یک خاصیتی است مخصوص تشکیلات مادی اعصاب مغز انسان. خب این خاصیت چطوری پیدا میشه؟ خاصیت فکر ادراک وقتی آشکار میشه، واقع میشه و حادث میشود که از عالم خارج بر اعصاب انسان تأثیری وارد بشود. مثلا امواج نور از راه چشم با تأثیر میگذارن، یا امواج صوتی از راه گوش تأثیر میگذارن. وقتی که این تأثیرات مکرر شد، از راه حواس بر مغز تأثیرات مکرری واقع شد و آثار مادی زیادی را باقی گذاشت، مغز ما این قدرت را پیدا می‌کنه که تفکر کنه و استدلال کنه، قضایا را حل بکنه، قضایای ریاضی را حل بکنه، قوانین طبیعی را کشف کنه. و اصول کلی منطقی و فلسفی را به دست بیاره. پس این توانمندی مغز است به دنبال تأثیراتی که عوامل خارجی از راه اعصاب و حواس رو مغز میگذارن. به یک درجه ای که میرسه اینها، اون وقت قدرت پیدا میکنه مغز که این ادراکات را به دست بیاره و در چه در زمینه ریاضیات چه در زمینه طبیعیات چه منطق و فلسفه به ادراک و شناخت برسه. خب آیا نظام ساختمان اعصاب و دستگاه مغز انسان ها همه همانند است؟ نه، در اونها هم تفاوت هایی وجود داره و در نتیجه احساسات و طرز تفکر انسان ها هم با هم متفاوت خواهد بود. مضافاً بر این که این تأثیراتی که در دستگاه ادراکات و ذهن انسان حاصل می شود که امر مادیه، این هم تحت شرایط مختلف متفاوته. یک امر یکسانی نیست. لذا ممکنه که نوع احساسات و طرز تفکرات یک فرد در محیطها و در شرایط مختلف هم متفاوت باشه. پس ما نباید انتظار داشته باشیم که اگر مثلا یک نفر در کره مریخ زندگی میکند همونطوری فکر میکنه که ما در زمین فکر میکنیم، چه بسا که او از قضایای ریاضی یا قوانین طبیعی یا اصول منطقی و فلسفی درک و تلقی دیگری داشته باشد. این بیان رو هم مرحوم استاد مشهری در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد اول صفحه 142 تا 143 بیان کردن. خب تا اینجا نظریه نسبیت تکاملی طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک بیان شد. حال می‌خواهیم به بررسی و نقد آن بپردازیم. اولین نکته در نقد این فلسفه این است که نقد مبنایی است. مبنایی اینه که فلسفه ماتریالیسم میگوید وجود مساوی است با ماده. و این اشتباهه. وجود اعم است از ماده. دلیلش چیست؟ ادله‌ای که در فلسفه اولا در مورد تجرد نفس انسان، نفس ناطقه و یا درباره اثبات عقول مفارقه و همچنین ادله ای که درباره وجود خداوند متعال اقامه شده، اینها نقض میکنه این مبنا را که ما بگوییم وجود مساوی است با ماده. این نقد مبنایی، وجود مساوی با ماده نیست بلکه اعم است، بخشی از وجود و موجود مادی است، بخشی دیگرش غیر مادی. نکته دیگر که اون هم مبنایی است، نقد مبنایی است، درباره مادی بودن علم و ادراک. علم و ادراک مرتبط با شرایط مادی و عوامل مادی هست، ولی خود واقعیتش، یعنی واقعیت ادراک، مادی نیست. این هم در فلسفه اولا اثبات شده و ادله‌ای بر تجرد ادراک و معرفت اقامه شده است که در کتاب‌های فلسفی از جمله کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد اول مقاله سوم آمده که اونجا رجوع بشه. اینم نقد مبنایی دوم. نقد سوم که دیگه مبنایی نیست، بنایی هست، یعنی خود نظریه رو به چالش میکشه، اینه که اگر تحول و تغییر عمومیت داشته باشد، و حتی عالم ادراکات و احکام و قواعد ذهنی را هم شامل بشود. خب خود این اصل چی؟ همین اصلی که شما میگویید همه چیز در تحول است و تغییر است، این هم خودش یک حکم ذهنی است، یک ادراکه، یک معرفته. خب این هم یک چیز دیگه، این هم مصداقی از همون موضوع قانونی است که شما مطرح میکنید که همه چیز متحول است، متغیر است. خب این حکم شما هم همینجوره، این هم متحول و متغیره و تابع قانون دیالکتیکی تز و آنتیتز و سنتزه، تابع قانون اصل تضاده که در فلسفه ماتریالیسم تضاد را منشأ و عامل حرکت میدانه و هر چیزی بر اساس قانون تز و آنتیتز و سنتز به ضد خودش مبدل میشه. پس این اصل شما که به عنوان یک اصل کلی و ثابتی مطرح می کنید، این به ضد خودش مبدل میشه و ضد آن عبارت است از مطلق بودن و ثابت بودن معرفت، لااقل در یک مورد، و این تناقضه. این در واقع قانون تحول عمومی معرفت خود را به چالش میکشه، نقض میکنه و از این نقض گریزی نیست. چه شما حقیقت را امر مطلق بدانید و چه آن را امر نسبی بدانید. اگر دیالکتیک یک قانون قانون مطلق باشه، اگر اصل دیالکتیک یک حقیقت مطلق باشه، پس اصل دیالکتیک رد میشه، چون اصل دیالکتیک میگوید که ما هیچ چیز ثابتی نداریم، همه چیز در تحول و تکامل است و به ضد خودش مبدل میشه. و حال اینکه خود این قانون میگوید نه، من مشمول این حکم نیستم، پس این کلیت اون قانون نقض میشه. هر چیزی در تحول است و تغییر است استثناء پیدا میکنه الا خود این قانون که میگوید هر چیزی متغیر است. خب الا خود این قانون به چه دلیل؟ صدیقی که نیست، دل بخواهی، که چون حرف ما باطل میشه ما این رو نمیگیم. خب حرف شما باطل میشه، یعنی پس باطله، پس نباید بگویید همه چیز در تحول است. بعضی از چیزها ثابتن و از جمله مقوله ادراکه، چون این اصل شما هم یک اصل معرفتی و ادراکیه. پس معلوم شد که در حوزه ادراک یک معرفتها و ادراکات ثابت و مطلق هم ما داریم. خب اگر دیالکتیک را، قانون تز و آنتیتز و سنتز را، قانون دیالکتیک را یا تحول و تکامل عمومی را نسبی بدانیم نه مطلق، اگر اون را نسبی بدانیم، خب خود این قانون که میگویم یک امر نسبی است، دوباره مشمول چیه؟ مشمول این حرکت و تحول. اصل دیالکتیک میگوید این حقیقتی که شما میگوید نسبیست، چون تابع قانون تحول و تغییر و حرکت عمومیه بر اساس قانون تضاد و ضد، پس این به یک حقیقت مطلق و غیر نسبی مبدل خواهد شد. این که حقیقت یک امر نسبیست مبدل میشود به یک حقیقت یک امر غیر نسبیست، طبق قانون دیالکتیک، طبق اصل تضاد. بنابراین دیگه قانون دیالکتیک هم نخواهد بود. دیالکتیک قانون فراگیره، اگر گفتید که نه این یک حکم نسبی است و مطلق نیست، دیگه نمیتواند به عنوان یک قانون مطرح بشه. خب نکته چهارم، نقده در واقع دیگر چهارم این است که آقایون ماتریالیست ها دیدگاه کانت را که ما بین نومن یا شیء فی نفسه و شیء لنا و بین نومن و فنومن پدیدارها از شیء لنا فرق گذاشته و گفته که ما از شیء فی نفسه خبر نداریم و از شیء لنا خبر داریم، از نومن خبر نداریم، از فنومن آگاهی داریم، ماتریالیست ها این حرف کانت رو نقد کردن و گفتن که این مستلزم نسبی گراییه، مستلزم شکاکیت. خب به این آقایان گفته می شود که این نقد بر خود شما به طریق اولا وارده، برای اینکه شما هم می گویید اشیاء اون گونه که در عالم واقع و نفس الامر هستند برای ما آشکار نمی شن، مکشوف نمی شن، معلوم نمی شوند، بلکه اون گونه که دستگاه ادراکی انسان اقتضا می کند ادراک می شوند. اگر دیدگاه کانت مستلزم نسبیت معرفت، دیدگاه ماتریالیست ها به طریق اولا مستلزم نسبیت، چون از نظر کانت قالب های ذهنی ثابتن، در همه افراد یکسان عمل می کنند، اما بر اساس اصل دیالکتیک، ماتریالیسم دیالکتیک که همه چیز در تحول است و هیچ امر ثابتی ما نداریم، این قالب‌های ذهنی که کانت اونها را ثابت می‌دانست هم زیر سوال میره و اینا میشود متحول و متکامل. پس نقد آیان ماتریالیست ها بر کانت بر خودشون به طریق اولا وارد میشود. و این هم بحثی بود راجع به نسبی‌گرایی تکاملی که هم حد اکثری است و هم قانون تحول و تکامل را بر آن حاکم می‌داند، که نتیجه اش می‌شود همون نسبیت حقیقت نسبی. ادامه بحث را انشاءالله در جلسه آینده خواهیم داشت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.